بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که فرق میان استصحاب کلی قسم ثانی و قسم ثالث چیه؟ کلامی رو از مرحوم محقق اصفهانی و نائینی و عراقی نقل کردیم که اینها به یک عبارت روان و ساده فرمودن در کلی قسم ثانی بعد از زوال الفرد ما یقین به زوال کلی نداریم و شک داریم در بقایش، لذا استصحاب میکنیم، اما در کلی قسم ثالث یقین داریم کلی در ضمن فرد زائل شده از بین رفته، یقین به زوال کلی داریم. این یک بیان بود. یک بیان امام رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون در حقیقت می فرمودن دو جهت باید رعایت بشه و مورد توجه قرار بگیره. یک جهت این است که ما از منظر عقل نگاه بکنیم، دوم این که از منظر عرف نگاه بکنیم. اگر از منظر عقل نگاه بکنیم می‌فرمایند که تعدد کلی به تعدد الافراد هست، اما از منظر عرف یک ضابطه ای رو ارائه دادن و فرمودن ضابطش اینه که اگر ما از اول به طبیعت نگاه بکنیم، کاری به خصوصیات نداشته باشیم، اینجا استصحاب جریان داره. اگر به خصوصیات نگاه کنیم و به افراد توجه بکنیم، اینجا استصحاب جریان نداره. و در یک عبارتی در اشکال به اعلام ثلاثه، یعنی هم آخوند هم نائینی هم عراقی، فرمودن که ما اگر متیقن من حیث هو المتیقن رو بخواییم نگاه کنیم، برای جریان استصحاب کلی قسم ثالث مجالی هست، اما خود طبیعی رو از حیث خودش در نظر بگیریم، هم در قسم ثانی هم در قسم ثالث مشکوک الحدوثه. به عبارت اخرى فرمودن طبق یک بیان هم کلی قسم ثالث جریان داره هم قسم ثانی، طبق یک بیان هیچ کدام جریان نداره. تا رسیدیم به کلام مرحوم شهید صدر قدس سره که یه مقداری از کلمات ایشون رو بیان کردیم. ایشون در قسمت انتهای کلامش سه تا مطلب رو می‌فرمایند و بعد نتیجه می‌گیرند. مطلب اول رو در بحث گذشته گفتیم. مطلب اول این بود که گاهی یک مفهوم را به عنوان یک معنای اسمی و مستقل بدون اشاره به خارج در نظر میگیریم، این رو فرمودن ما بهش میگیم کلی. اما جزئی اونجاییست که یک مفهومی رو به عنوان اشاره الی معین فی الخارج ما در نظر بگیریم. فرمودن این که ما بیاییم مقسم را مفهوم قرار بدیم، بگیم المفهوم اما کلیون و اما جزئیون، اینم غلطه. مفهوم فقط کلیه و جزئی عنوان مفهوم رو نداره. این رو در مطلب اول بیان فرمودن که توضیحش رو در جلسه گذشته دادیم. در مطلب دوم می‌فرمان فرق میان تصور و تصدیق چیه؟ خب ما از دید منطقی بخوایم بررسی بکنیم، در منطق میگن اگر مندونه از آن به نسبه باشه فتصورون، اگر با از آن به یک نسبتی باشه فتصدیقون. اونجایی که جای نسبت و اینا در کار نیست، انسان، حسن، زید، دیوار، اینا تصوره. اما اونجایی که میایم یک نسبتی رو بین دو چیز منعقد میکنیم، اذعان به نسبت داریم، تصدیقه. اما ایشون میفرمایند بین این تصور و تصدیق یک فرق اساسی وجود داره و اون این است که تصدیق در ذاتش اشاره به معین فی الخارج داره، اما در تصور هیچ گونه اشاره به خارج نیست. در ذات تصدیق اشاره به خارجه. وقتی میگیم زیدون قائمون، امرون قائدون، این نسبت اشاره به یک واقع خارجی داره. البته خارج مرادمون خارج حسی نیست، اشاره داره به یک واقع معین، اما فی الخارج الحسی یا فی اللوح المحفوظ. الله تبارک و تعالی موجودون در لوح واقع ازش تعبیر میکنه ایشون، همونی که در فلسفه ازش تعبیر به نفس الامر هم میشه. جایی که اشاره به یک واقعی باشه اینجا تصدیقه، اما جایی که اشاره نیست تصوره. بعد اینجا نتیجه میگیرن، میگن حقیقت علم همون تصدیقه و چون در ذات تصدیق اشاره به یک واقع معین دارد، پس حقیقت علم اشاره است، قوام علم اشاره است. اصلا العلم هی الاشاره، اشاره الى واقع معین. و چون اشاره عنوان جزئی رو داره، همون در تعریف کلی و جزئی فرمودن اونجایی که پای اشاره به یک واقعی و خارجی نباشد کلیه، اونجایی که پای اشاره به واقع باشه جزئیه. و در اینجا می‌فرمایند در حقیقت تصدیق اشاره به واقع و خارج وجود داره و اشاره جزئیه، پس نتیجه میگیریم العلم دائما جزئیون. یعنی این که ما بیایم بگیم العلم اما کلیون و اما جزئی غلطه. علم همون تصدیقه، تصدیق همون اشاره است، اشاره همون جزئیه، پس علم همون جزئیه. این رو هم در این مطلب بیان میکنن به عنوان مطلب دوم. در مطلب سوم میفرماین تعدد علوم به تعدد ادوات اشاره است. یعنی اگر الفاظ ادوات اشاره متعدد شد، علم متعدده و اونجایی که یکی از اینا زائل بشه بقیهش باقی میمونه. می‌فرماید شما اگر علم پیدا کنید به وجود یک انسان طویل ابیض، این سه تا علمه، وجود انسان، طویل بودن، ابیض بودن، چون اشاره به سه چیز داره اینجا. حالا اگر یکیش هم زائل شد اون بقیه باقی میمونه. تعدد علوم میفرمان به تعدد اشاره است. بعد از اینکه این سه تا مقدمه رو مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه بیان میکنن، میفرمان حالا بریم سراغ دلیل استصحاب. در دلیل استصحاب چی آمده؟ علم، یقین. لا تنقض الیقین بالشک. ما برای شما یقین رو معنا کردیم، یقین همون تصدیقه، تصدیق همون اشارت. معناش این است که جای یقین هست که اشارت. گفتیم قوام و حقیقت و هویت علم به این است که اشاره به یک واقعی دارد. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه هر جا این اشاره باشه علمم هست. اگر این اشاره زائل شد، ما یقین پیدا میکنیم که اون یقین قبلی زائل شده. یعنی ما از زوال اشاره اون کلی از بین میره. کلی که ما به وسیله او اشاره به یک واقع میکردیم، وقتی اشاره از بین رفت، فرضیت از بین رفت، کلی هم از بین میره، یقینا از بین میره. دیگه از باب نقض یقین به یقینه. بله، در کلی قسم ثانی یقین به زوال طرف اشاره نداریم. هنوز اون کلی قابلیت اشاره به اون فرد طویل رو دارد. در قسم ثانی ما یقین به زوال اشاره و طرف اشاره نداریم، لذا یقین به زوال کلی نداریم، لذا شک داریم در بقای کلی و استصحاب میکنیم کلی را. این میفرمایند بیان صنایعی و فنی برای فرق میان استصحاب کلی قسم ثانی و قسم ثالث. مفاهیم تماما در دایره تصورات فقط. اصلا این که بگیم یعنی لازمه کلام اینشون این میشه که ما در منطق میگیم علم یا تصور یا تصدیق، این رو باید روشو خط بگشیم. علم دائما تصدیق. یعنی چند تا قاعده منطقی رو ایشون در این تحقیقش در اینجا به هم زده. یه قاعده این که المفهوم اما کلیون و اما جزئی. فرمودن مفهوم دائما کلیه، مفهوم جزئی ما نداریم، برای اینکه کلی و جزئی تعریفش اینه. در کلی ما مفهوم رو من حیث هو و هو مستقل به معنای اسمی داریم نظر میکنیم. وقتی به معنای اسمی نظر میکنیم، کاری به جزئیات و خصوصیات و کاری به اینکه این مرآت برای دیگری باشه نداریم. وقتی میگیم انسان، مفهوم انسان، این کاری به زید و عمرو و بکر نداریم. ولذا اگر یادتون باشه، حالا این رو اینجا الان در ذهنم آمد، در بحث وضع عام موضوع لخاص، امام رضوان الله تعالی علیه، حالا یا نظر شریف خودشون بود یا به تبع مرحوم اصفهانی، حالا این یادم نیست، اما اونجا فرمودن انسان، خود مفهوم انسان حاکی از زید و عمرو نیست، در حالی که مشهور قائلن مفاهیم کلیه حکایت اجمالی از افراد داره. وقتی میگیم انسان، این انسان آینه است برای زید، عمرو، بکر، خالد. اونجا امام فرمودن این حرف غلطه، مفهوم حکایت ندارد از افراد، لا تفصیلا ولا اجمالا، مفهوم خودشه. حالا این تعبیر دیگه مرحوم آیسند این است که ما مفاهیم کلیه ما فیه یونزره، نه ما بهی یونزر. یعنی خودش رو نظر میکنیم، به وسیله او نمیخواییم مرآتش خراب بدیم برای دیگران، خودش رو داریم نگاه میکنیم. مفهوم انسان، این حکایت از افراد ندارد، نه حکایت اجمالی و نه حکایت تفصیلی. پس هم این قاعده از مفهوم اما کلیون و اما جزئیون رو ایشون به هم زد با این تفسیر و بیانی که برای کلی و جزئی کردن. یک، تقسیم علم به تصور و تصدیق رو به هم زد. العلم تصدیقیون دائما. دو، تقسیم علم به کلی و جزئی رو به هم زد. العلم علم و اما کلیون و اما جزئی عرض می شود دیگه نداریم. علم دائما تعلق به جزئیات میگیره و علم جزئی رو بیان ایشون. و با این مطالب و مبانی فرق بین استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث رو دنبال کردند و نتیجه گرفتند. بفرمایید. همینطور میشه منتها نه ببینید، نه اجازه فرمایید، میفرماید که علم یعنی جزئی. علم اونجاست که اشاره باشه. حالا اگر شما آمدید به وسیله کلی اشاره کردید به خارج، اگر یک کلی رو گفتید در ضمن این فردش موجوده، اینجا درست از حیث اشاره به فرد میشه علم. همین کلی، یعنی همین کلی از حیث اینکه اشاره به فرد بکنه میشود کلی، میشود جزئی. ولی همون کلی است که میشه جزئی، نه که کلی نداریم. مثلا ما یه کلی اینجا داریم، اسمش هم علم نیست. یه کلی اینجا داریم، میگم آقا این کلی در ضمن فردش اشاره به فردش هم داره، این میشه معلوم ما، این میشود حالا یه متیقن ما، این میشود جزئی. خب نتیجه همینه، وقتی اشارهش از بین رفت خودش هم از بین میره، دیگه اصلا چیزی وجود نداره. اما اگر گفتیم اشارهش رو شک داریم از بین رفت یا نه، خب اون خود مفهومش رو ولو علمم نباشه به عنوان متیقن، به عنوان حالت سابقه استصحاب میکنی.
مثلا من سوال از ذهن میاد که این وقتی که اشاره میکنه به عنوان وسیله قرار میگیره، به عنوان حالت قرار میگیره، این کلی آیا به تمامی داریم فرد بالاخره وجود میشه یا نه؟ یا از
با بله، اون که گفتیم به تمامیه، اون که وقتی در ضمن فرده کلی به تمامه در ضمن فرد موجود میشه. حالا از من چند تا نکته دارم، اصلا ببینیم این اصطلاحات و این مبانی که ایشون در اینجا آورده اصلا درسته درست نیست. کلی رو قبول داره؟ بله استاد، کلی رو قبول داره. حالا اجازه بدید اینو نتیجه بگیریم. اینجا دو تا بحث ما عرضت با مرحوم آقای صدر داریم. یک بحث این است که این تعاریفی که ایشون فرمودن برای کلی و جزئی، چون از اینجا شروع شد مطلب اول ایشون، آیا این تعاریف رو ما میتونیم برای صحه بگذاریم یا نه؟ و دوم این که بر فرض این که این تعاریف درست باشه، آیا نتایجی که ایشون میگیرن و این مطالبی که دارن قابل قبول هست یا نه؟ اما اولین مطلب، به مرحوم آقای صدر عرض کردیم که آقا کلی و جزئی یعنی چی؟ فرمودن کلی و جزئی وصف برای خود مفهوم نیست. بگیم این مفهوم من حیث هو و هو کلیه، یا این مفهوم من حیث هو و هو چیه؟ جزئیه، بلکه نحوه انطباع از طبع میاد، نحوه انطباعش در ذهن باید ببینیم چجوره. اگر یک چیزی رو ما تجرید کردیم از خصوصیات و بعد از تجرید آوردیم در ذهنمون، یعنی گفتیم انسان خارجی، بعد از اینکه جداش بکنیم از اینکه مرد، جوانه، قومیه، عالمه، پسر فلانیه، از همه اینا وقتی تجرید کردیم آوردیم تو ذهنمون میشه کلی. اما اگر با همین خصوصیات آوردیم تو ذهنمون میشه جزئی. فرمودن ملاک در کلی و جزئی اینه. فرمودن انما هی من شؤون، یعنی کلیت و جزئیت، از شؤون نحو استعمال ذهن، یعنی ذهن چجوری عمل کرده اینجا، و ملاحظته للمفهوم، چگونه ذهن این مفهوم رو ملاحظه کرده، و صورت المنعکس فی، چگونه این صورت انعکاس در این ذهن پیدا کرده. بعد فرمودن که یه وقتی هست که یک مفهومی رو به ما هو و هو با معنای اسمی ذهن در نظر میگیره، یه وقتی هست که این رو با اشاره به خارج و خصوصیات خارجی در نظر میگیره، به عنوان اداه اشاره قرار میده. پس ببینید فرمودن مسئله کلیت و جزئیت اینه، یا مفهوم رو مستقلن، یعنی کار به این خصوصیات خارجی نداره ذهن، یا مفهوم رو با در نظر گرفتن خصوصیات در نظر میگیره میشه جزئی، اگر بدون در نظر گرفتن خصوصیات ذهن در نظر بگیره میشه کلی و الا میشه جزئی. حالا این کلام ایشون منطبق بر اون چه که مشهور فلاسفه اسلامی و منطقیین میگن نیست، بلکه رو بعضی از مبانی غربی ها این تفسیر برای کلی و جزئی درسته. خوب اینجا رو دقت کنید، امروز میخوام وارد یه خورده نظرات فلاسفه بشیم. مرحوم آقای طباطبایی قدس سر رو در بدایه در فصل هفتم که در کلی و جزئیه میفرمان رو ما ظن ان الکلیه والجزئیه انما هو فی نحو الادراک، که به نظر من اون چه که مرحوم آقای صدر در اینجا در تفسیر کلی و جزئی آورده همینیست که مرحوم علامه و آن زنه آوردن، یعنی بعضی ها گمان کردن کلیت و جزئیت در نحوه ادراکه. علامه فرماید ما یه ادراک حسی داریم یه ادراک عقلی داریم. ادراک حسی خیلی قویه، آدم داره زید رو میبینه، خصوصیاتش رو میبینه، جزئیاتش رو میبینه. ادراک کلی میگه ضعیفه. حالا چجور ضعیفه ادراک کلی؟ میفرماد ادراک عقلی ببخشید، ادراک عقلی ضعفش به این است که یه چیزی رو درک میکنه که قابل جدا شدن از او نیست، از او نیست، یعنی امتیاز نداره این بر او، قابلیت صدق بر کثیرین داره. مثال میزنم که شبه المرعی من بعیدن، آدم از دور یه چیزی رو داره میبینه از فاصله یک کیلومتری، یه احتمال میده چوبه، یه احتمال میده انسانه، یه احتمال میده حیوانه، یه احتمال میده مثلا یه چیز دیگه ایه. هر لباس مثلا هر چی نزدیک میشه این احتمالات کم میشه، تا میفهمه که مثلا این انسانه. ایشون میگه بعضی ها کلی رو اینطوری میان مطرح میکنن، بعضی رو رد میکنن. میفرمان ما مفاهیم کلیه قابل صدق بر کثیرینه، اگر بخواییم کلی رو اینطوری معنا بکنیم فقط باید بر یک فرد صدق بکنه، نه بر کثیرین. این اولا. ثانیا در قضایایی مثل المعدوم المطلق محالون، اونجایی که مطابقی نداره در عالم خارج ما بیم حرفا رو بزنیم، اشکالات اینجا میکنن. در آخر میفرمایند به نظر ما کلیت و جزئیت، فالحق ان الکلیه والجزئیه نحوان من وجود الماهیات. دو نوع از وجود ماهیات، یعنی وجود بعض از ماهیات جزئیه. این ماهیت زید ماهیت شخصیه، وجودش هم شخصیه، زید میشه شخصی و جزئی. ماهیت انسان کلیه، عرض وجودش هم کلیه میشود، عرض شود که وجود کلی. می فرمان این دو نوع از وجوده. اصلا دیگه مرحوم آقای طباطبایی بحث رو از مفهوم هم خارج میکنه. حالا اینو داشته باشید، بیاییم توی تفاسیری که وجود داره. یک کتابی هست، من نمیدونم اصلا این در بازار پیدا میشه یا نه، چون من تقریبا شاید 20 سال پیش از این نمایشگاه بین المللی کتاب تهیه کردم. دو جلد کتاب به نام موسوعة الفلسفه مال عبدالرحمن بدوی، بسیار کتاب خوبیه، یعنی انظار رو بسیار خوب. حالا من که میگم بسیار خوب، من تخصصی ندارم تو فلسفه، ولی و هر وقت مراجعه کردم غنی‌تر از کتاب‌های دیگه من دیدم. بعضی از این کتاب‌های فلسفی هم که امروز تو حوزه ما فارسی نوشته شده و اینها، دیدم که خیلی از مطالبش اصلا از اونجاها گرفتن، گاهی اوقات هم با اونجا مطابقت نمی‌کنه. دقت کنید در این موسوعة الفلسفه در جزء دوم صفحه 266 ایشون میگه از زمان افلاطون و ارسطو مشکله کلی و جزئی در کلمات فلاسفه مطرح شده. اصلا آیا کلیات جاش فقط در ذهن یا در خارج هم کلیات موجوده؟ به دنبال این حقیقت تصور و تصدیق چیه و ارتباط تصور با کلیات چیه، میفرماید مسائلی مطرح شده. اون وقت اینطور میگه، میگه از قرون وسطا چند گروه تا حالا ما داریم. یه گروه مذهب واقعیه ازش تعبیر میکنه، رئالیسم ها. اینا میگن ان الکلیات لها وجود فی الواقع و وجودها اسبق من وجود الاشیاء. اینا میگن کلیات در واقع موجوده و وجودشون قبل از وجود اشیاء. اذ لا تفهم الجزئیات الا بالکلیه الذی تندرج هذه الجزئیات تحته، یعنی این جزئیات تحت اون کلی باید قرار بگیره. لکن لیس المقصود من هذا انها مثل الاشیاء الجسمانیه، مقصودشون از وجود کلی این نیست که همون دیگه زید جسمه، اون وجود کلی هم جسم باشه. این یه مذهب. مذهب دوم رو میگه مذهب اسمیگینه یا عرض میشود که تعبیر دیگهش نومینالیست ها، نومینالیست ها اسمیگین. اینا چی میگن؟ میگه در رأسشون یه فیلسوفیه به نام روسلان. اینا میگن عرض میشود ان الکلیات لیست موجودات واقعیه، اصلا کلیات موجودات واقعیه نیست. و انها توجد و بعد الاشیاء، رئالیسم ها گفتن قبل الاشیاء، اینا میگن بعد الاشیاء. بعد حالا ببینید انها مجرد و تجریدات تستخلص من استقراء الجزئیات، کلی واقعیتی نداره. این جزئی رو ما اگر آمدیم تجرید کردیم از خصوصیاتی که داره. مرد بودنش رو کنار گذاشتیم، گفتیم میخوام انسانی که این زید مرد عالم قومی چی، همه شو گذاشتیم کنار، این میشه کلی. ولیس له مقابل واقعی، اصلا مقابل نداره. میگه در قرون وسطا در رسل این کسی به نام رسلان بود، این از تعریف ارسطو شروع کرد. ارسطو هم تعریف میده تو حاشیه ملا عبدالله هم هست، المفتوم مفهوم انمتن افرز و صدقی علا کسیرین فجزئیون و الا تو و کلیون. بعد وستخلص من هاد تعریف ان الافراد هم وحده هم الموجودون فی الواقع. از این تعریف، از تعریف ارسطو گرفت اونی که در واقع موجوده افراده، اما الکلیات فهو مجرد و اسماء الفاظ تقوم مقام تصورات التي تهمل على كثيرين. کلی هیچ حقیقتی جز اسم لفظ نداره. میگه مثلا مفهوم انسان، لفظ انسان، این لفظ انسان، ما یه چیز داریم به نام لفظ انسان، الف و نون و سین و الف و نون، انسان، این صوت، این صدا. یه واقع داریم که افراد انسانه، ما دیگه چیز دیگری که بگیم این مفهوم ها کی از اونه نداریم اصلا. خوب اینو دقت کنی، ایشون میگه، این بدوی میگه مذهب اسمگین اینا هستن. حالا نگاه میکردم این کتاب آموزش فلسفه رو دیشب، دیدم ایشون اسمگین رو تقریبا همین معنا کرده، اما نه به این دقتی که در اینجا آمده. خب مسئله تجرید رو اصلا مطرح نکرده ایشون در اونجا. و بلکه عبارتشون هم اینه، بخونم عبارتشون رو در آموزش فلسفه در جلد اول صفحه یادداشت نکردم، آوردن در اونجا. در قدیم برخی معتقد بودن که مفهومی به نام مفهوم کلی نداریم، در حالی که میگن داریم. اینا الفاظی که میگوین کلی نظیر مشترک لفظی، دلالت بر امور متعدد دارد. طرفداران این نظریه اسمیین هستند، در حالی که اونی که در اینجا آورده مرازه فرمودی اصلا بحث مشترک لفظی اینا مطرح نیست. یه لفظ وجود داره، این واقع نداره، این لفظ رو در اثر تجرید این خصوصیات ما پیدا کردیم و مفهوم کلی رو قائلن. مدام مفهومی که مطابق نداره، مفهومی که ماورا نداره، به این واقعی کلیه یا کلی موجود در عالم عیانه، دقیقا غیر اونه. حالا عرض کردم در یه جهاتش یه خوره نزدیکه من، ولی اینجا خیلی دقیق تر ملاحظه من آزشی که دادم. ببینید اصلا در این عبارت کتاب آموزش فلسفه بحث تجرید اصلا مطرح نکرده، در حالی که زیربنای مذهب اسمی این تجریده. یعنی این جزئیات رو ذهن میاد تجرید میکنه از خصوصیات، تجرید که کرد به یه لفظ میرسه، اون میشه کلی. تجرید رو اصلا در موضوع مطرح نکرده. حالا نمیخوایم حالا ما وارد بحث دقیق فلسفی میشیم، فقط میخوام این رو عرض بکنم. نمیدونم وقت چقدر دیگه باقی مونده، عرض میکنم که اینم یک نظریه که وجود داره. ما وقتی این بیانی که مرحوم آقای صدر دارن رضوان الله علیه دیدیم، یه مقداری شبیه این مذهب اسمیینه، یعنی این تعریفی که ایشون برای کلی و جزئی میکنه، اون عبارتی که دارن نحوه استعمال ذهن. خب نحوه استعمال ذهن اگر خصوصیات رو در نظر بگیریم برای اشاره به خصوصیات میشه جزئی، اگر خصوصیات رو تجرید کنیم خودش باشه مفهوم مستقل باشه میشه کلی. به عبارت اخرى درست اسمگین اسمی از معنای اسمی و معنای حرفی نبردن در فرق بین کلی و جزئی. این معنای اسمی و معنای حرفی اصطلاح اصولیه معمولا، ولی روح این بیان برمیگرده به همین مذهب اسمیگین که در اینجا آمده. حالا دو سه تا نظریه دیگه هم هست در مورد کلی و جزئی. ببینید اینا خوب آقایون فکر کنید روش یکیشو انتخاب کنید. اگر به این نتیجه رسیدید که اصلا آقا چیزی ما به نام کلی نداریم، کلی فقط لفظه، لیس ما وراء اللفظ شیء، و اگر به این نتیجه رسیدید اصلا دیگه باید بحث استصحاب کلی رو جمعش کنیم، سفرهش کاملا باید جمع بکنیم. اما اگر گفتیم نه آقا مطابق معروفترین نظریه که ارسطو و اکثر فلاسفه اسلامی این نظریه رو دارن که مفاهیم کلی یک مفاهیم ذهنیه هستن با وصف کلیت در عالم ذهن تحقق دارن، و اونی که درک میکنه این رو فقط عقله، یعنی که میگیم عقل مدرکه برای کلیاته، تو وقت این بحث استصحاب کلی معنا پیدا میکنه. و صلی الله علیه و آله.